بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل بيته
الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا یقع الکلام فی قاعدت ان الخمس ملکن لمنصب الامامه او انشئت فقل کل خمسن ملکن لمنصب الامامه لا لشخص الامام علیه السلام فضلا عن الفقیه. مسبب هذه القاعده هو ان ملکیت الخمس لعنوان الامام بما هو امامون لا بعنوان انه فلان ابن فلان، یعنی لمنصب الامامه دون شخصی. فعلى الاول یعنی يترتب الثمر على الاول و ثمر غایر لثمر الاول یعنی ثمر آخر الثانی علا فرد کونهی ملکن لمنصب الامام ثمره انه به اختیاره به ارادته و مشیته حسب تشخیص رأیه و مصلحته لکن لا رأیه شخصی بل به حسب ما قرره الله تعالی قرره الشارع و نفس الامام ایضا من الشارع به حسب قانون شرع ولکن لا یجوز لشخصه فیه التصرف الناقل و غیر الناقل لا یجوز له شرعا للامام المعصوم و لا يثبت الارث و التوريث حين اذن في الخمس للامام يعني لا يصل الى ابنه ما كان بعيده الامام الباقر عليه الصلاه والسلام مثلا من الاخماس لا يرثه الامام الصادق بعنوان الارث. هذا ثمرته كون الخمس لمنصب الإمامة. أما لو قلنا بأن الخمس ملك لشخص الإمام لماذا بظهور قوله تعالى فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه لله وللرسول وللإمام. اللام لام الملكية فيكون ملكا لشخصه. كيف تقولون هذا الدار لزيدين؟ ما معناه ان هذا الدار ملك لشخصه؟ هذا الفرس هذا الكتاب لفلان ابن فلان ما معناه؟ يعني ملكا لشخصه. نفس هذا التعبير جاء في الآية الشريفة فاعلموا ان ما غنمتم من شيء فان خمسه لله. نعم في الله تعالى قرينة قطعية عقلية ان هذا ليس ملكا كنحو ملك مثلا، ولكن هذا غير سيء يأتي بيانه في ملك الله تعالى أيضا يكون اعتباريا، ولكن اعتبارية ملك الله تعالى غير اعتبارية ملك النبي والإمام. على أي حال فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن خمسه لله وللرسول وللإمام. هذا نص الآية بل ذوي القربى بل مساكين بل ابن السبيل. فلام الملكية دخل على هذه الزوات فيكون مفهومه الألفية الملكية الشخصية. الدار لزيدن ما معناه؟ نفس هذا المعنى ثابت في الخمس للنبي للإمام، ولكن بعدنا تعملين يتضح الفرق بين قولهم الدار لزيد وبين قولهم الخمس للإمام. لماذا؟ لأن اللام وإن كان للملكية قبول، هذا قبول، نعم اللام للملكية، ولكن في الأول مضاف إليه يعني اللام يعني المجرور باللام الشخص الدار لزيد، ولكن في الثاني الخمس للإمام الوصف مشعر بالإليه يعني بعنوان أنه الإمام. نفس هذا التعبير يعني فيه إشعار بهذا الفرق، التفتتم؟ على أي حال فوقع الكلام والبحث والخلاف في أن ملكية الخمس هل هو لشخص الإمام أو لمنصب الإمامة. لتنقيح هذا البحث لابد من تأمل وتحقيق في الشخصية الاعتبارية والشخصية الحقيقية، لأنه على الأول يعني كون الملك خمس ملكا للإمام يكون يلاحظ الإمام في هذه السورة بعنوان الشخصية الحقوقية، وأما لو كان لزيد الدار لزيد فحينئذ يلاحظ الزيد بعنوان الشخصية الحقيقية. من هنا يفتح هذا ينفتح باب هذا البحث، يعني يكون محل هذا البحث الفرق بين الشخصية الحقيقية وبين الشخصية الحقوقية. عرفت الشخصية الحقيقية بتعاريف، نبدأ بتعريفين لبعض المشاهير من أساتذة الجامعات، كتبنا اسم بعضهم في الهامش هذا الجزء. تعريفين، التعريف الأول قال الشخصية الحقوقية الصلاحية لاستحقاق حقوق وللاشتغال لاشتغال العهدة والذمة بتكاليف. التعريف الثاني صلاحية وأهلية وشأنية حقوقية قانونية ثابتة بحكم المغننين أو اعتبار العقلاء لشخص أو أشخاصين. هذا التعريفان، وإن كان التعريف الثاني يعني أصحب أتم بالنسبة للأول، ولكن كلاهما يشتركان في عنصر، وما هو؟ التعريف بالحدث بالمعنى الحدثي، المعنى تارة يكون حدثيا كما قرأتم ودرستم في كتب الأدبيات أن في الحقيقة المعنى تارة حدثي مثل الذرب الجلوس الغؤود المصادر كلها معاني حدثية، وأخرى يكون المعاني معاني ذاتية كالضارب الجالس، أنتم الآن جالسون، فلان هذا أنت 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 جالس، هذا معنى ذاتي. إشكال هذين التعريفين أنه عرف الذات بالمعنى الحدثي. المعرف ما هو في كلامنا؟ ما كنا بصدد تعريفه، ما هو؟ الشخصیت الاعتباریه نفس الشخصیه لیس معنا حدثیه، الشخصیه لیس معنا حدثیه، یعنی عنوان اشارتون الى الشخص الاعتباری، الشخصیت الاعتباریه و شخصیت الحقیقیه. عرفه به الصلاحیه، الصلاحیه مصدر، ولكن الشخصیه به نحو یکون یرجع الى المصدر، ولكن هو ذات فی الحقیقه. الشخصیه، ما الفرق بین الشخصیه و بین الصلاحیه؟ الصلاحیه کالذرب جلوس القعود، الصلاحیه حدثی محض، نعم، ولكن الشخصیه معنا ذاتی. التعریف الثانی و کذا، الشخصیت الاعتبار حقوقیه شخصیتون آدا اصح، یعنی اشکال سابق لا یرد علی هذا التعریف. از شخصیت الحقیقیه حقوقیه شخصیتون اعتباریتون لها شأن ثبت لشخص او اشخاص. شخصیتون اعتباریه لها شأن، هذا الشأن ثبت لشخص واحد او لمجموع من الاشخاص. هذا ايضا تعریف لا يرد عليه الاشكال السابق، ولكن الذي اخترناه هذا التعريف الاخير، وهو قلنا الشخصيه الاعتباريه عنوان، الشخصيه الحقيقيه حقوقيه عنوان اعتباري، عنوان اعتباري فردي او جمعی، یعنی هذا العنوان الاعتباری تاره یثبت لفرد خاص معین و اخرى لمجموع من الافراد. و هذا التعریف احسن من التعریف السابق و لا يرد عليه الاشکالات السابقه. ثم انه الشخصیه الاعتباریه الحقوقیه الحقیقیه واضح لا يحتاج الى تعریف، الشخصیه الحقیقیه كزید و عمرو و بکر و خالد. و اما الكلام في شخصیه الحقوقیه، الشخصیه الحقوقیه يمكن تقسیمها الى قسمين، احدهما الشخصية الاعتبارية الثابتة لصاحب المنصب، الرئيس، الوزير، الوكيل، القائد ونحو ذلك. صاحب المنصب، صاحب المناصب كلهم بما أنهم صاحب المناصب شخصيات حقوقية غیر شخصیت همین حقیقیه که زید و عمرو و بکر و خالد. ثانی و از شخصیت الاعتباریه الثابته لجمع من الاشخاص که هیئت الاداره لمؤسسه شرکت منظمت البنک و نحو ذلك. فهيئه الاداره يمكن لحاظ الملكيه لها على نحوين، طاره على نحو الشخصيه الحقوقيه كما هو الرائج الان تقولون البنك، البنك ما لكم لهذا المال، البنك ما هو نفس هيئه الاداره بنعم التي يكون مديريتها وادارتها بيد بيدهم. و اخرى مجموع من الاشخاص يلاحظ شخصيتون حقيقيه، مثلا بعض البنوك قرض الحسنه و نحو ذلك ثلاثه اشخاص معينين مشخصين، كل اموال هذا البنك يكون ملكا لهذا الثلاث او لخمس اشخاص اربعة اشخاص معینین به اسامی هم هم شرکا ممکن هم یکون شریکن، یعنی ممکن هم لا یکون شریکن، کلون شخصن به حسب لهو مالون لنفسی لشخصی من دون شراکته. الایالن جعل ها در رجل ها در رجل ها در رجل ها در رجل به اسمی و شخصی و نفسی مالا و مجموع ها در مال به مجموع ها در مال یدارو البنک اتفقتم. فمجموعتم من الاشخاص تارتن یمکن لحاظهم شخصیتا اعتباری کالبنوک به امثالهم و اخرى یمکن لحاظهم شخصیتا حقیقیه ولیکن کلامنا کان فی الشخصیت الحقوقیه علا قسمین تارتن الشخصیت الحقوقیه یکون لصاحب المناصب قلنا و اخرى لمجموع من الاشخاص لكن في مجموع من الاشخاص انتقلنا الى هذين القسمين يعني احد قسمي مجموعه من الاشخاص يكون شخصيه حقوقيه والقسم الاخر يدخل في شخصيه حقيقيه. اما يقع الكلام كلام اخر هنا لأن الكلام مسبب هذه القاعدة ماذا كان؟ كان ملكية الخمس لمنصب الإمامة. بعبارة أخرى مالكية الإمام بعنوان أنه مالك إمام للخمس. فهنا عنصران لابد من توضيحهما. احدهما الامام به عنوان انه شخصیت حقوقیه، الثانی مالکیت الامام نفس المالکیه. نفس المالکیه لابد من تنقیحها و توضیحها. نقول المالکیه ایضا على اقسامه، قسمان رئیسیان الاول المالکیت الحقیقیه و مالکیت که مالکیت الله تعالی للموجودات به لحاظ انه خالقهم و موجدهم او مالکیت الانسان لکن لا للاموال بل لاعضائه، مالکیت که لیدک لرجلک لجميع اعضائك هذا ليس اعتباريا، هذا اذن مالكيه حقيقيه. القسم الثاني المالكيه الاعتباريه. يقع الكلام في ان المالكيه الاعتباريه هل يتطرق الى الله تعالى؟ جوابه ماذا؟ جوابه نعم. لماذا؟ لأن الله تعالى أيضا تارة أخرى يعني يعتبر له مالك كمالكية الخمس. فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله تعالى خمسه، هذه الملكية أيضا مالكية اعتبارية كمالكية النبي كمالكية عنوان الإمام. هذا إجمال الكلام. تفصیل این است که من خدمت شما عرض میکنم. خب حواس شما رو که پرت میکنه مجبورید اون پنجره رو ببندید دیگه، ببندید که حواس شما رو پرت نکنه. آقا این پنجره رو ببند، حالا این چند دقیقه دیگه کرونا نمیگیرید، ببند اون پنجره رو ببسته نهید حواس همه ما شما رو پرت نکنه، اون پنجره آخر هم ببند. خب عرض بکنم خدمت شما که خب بحث ما در این قاعده است. قاعده چی آقا؟ کل خمسین ملکن لمنصب الامام لمنصب الفقیه لا لاشخاصهم. قاعده بسیار مهمیه این، معلوم باید بشه چیه. الان بعضی از آقایان مراجع متوفای زمان ما مشاهیر بودن فرزندانشون دارن معامله شخصی میکنن با خمس، دارن تصرفات شخصی میکنن که قطعا غیر مشروع هست و حرام است و جایز نیست. توجه داشته باشید اینا مبتلا به ماست، هر چی دلش خواست، هر چی خودش خواست میگیره تصرف میکنه برای خودش. نه، شرعا جایز نیست به هیچ وجه، یک دینارش هم جایز نیست، بدانید و آگاه باشید. خب عرض میکنم به شما که ملک منصب امام باشه یعنی چه؟ ثمرش کجاست؟ یعنی اینکه حق ندارد خودش، خود امام معصوم نمیتونه تصرف شخصی بکنن، نمیتونن. هر مقدار که نیاز داشت مثلا بگیره منزل مصرف بکنن، لا لا لا، یجوز، جایز نیست. تصرفات حالا غیر ناقل باشد، مثل خوردن، آشامیدن، کذا کذا، یا تصرفات چی باشد آقا؟ ناقل باشد، بیع و شرا بگیره بفروشه به این و اون اینا. الان ما میبینیم که بعضی از این آقایونی که آقازاده هستن، فرزندان مراجع متوفا هستن، اینو اصلا معاملت ناقل هم میکنن حتی. که چی؟ بعضی از تصرفاتی که هر کس که حالا من شنیدم و این رو معلوم شده که خب برای مصارف شخصی هم مصرفش هم اینجور، این جایز نیست به هیچ وجه. بله. یا ارث، ارث نمیرسه اصلا. آقا مرجع بود؟ بله که مرجع بود. خب آیا به ارث به فرزندش میرسه که هر کار خواست بکنه خمس رو؟ هرگز، اصلا، ابدا. چه حقی ندارد. مواظب باشید احکام خدا، سنت رسول خدا، احکام مسلم بین مراجع و فتاوای ما، اینا در طول مرور زمان مسخ و تغییر و اینا دستخوش اینا نشد. عرض میکنم اگر اون فرزند خودش شایستگی به تمام معنا و تمام فقیه جامعه شرایط باشد، بله او میتوند که، نه اینکه پدر وصیت بکند، اصلا وصیت مرجع نسبت به خمس یک ریال اعتبار ندارد، برای اینکه وصیت فقط در ملک شخصی اعتبار دارد، اونم به اندازه ثلث. آقا این حکم خداست، حکم مسلمه. تعجب میکنم بعضی وصیت کردن، خب لازم در حال احتضار بودن، حواسشون نبوده. تعجب فرمودید حمله بر صحتش اینه. وصیت معنا نداره، وصیت اعتباری نداره. من خمس رو وصیت میکنم به این بدید، به اون بدید، دست فرزندم باشه، فلان باشه، نه، وصیت اعتبار نداره. مگر اینکه عرض کردم به شما اون فرزند خود فقیه جامعه شرایط باشد، خب البته او مثل پدر میمونه دیگه، فرق نداره. نه اینکه حالا خودش ادعا بکنه و دیگران باید تصدیق بکنن که او فقیه جامعه هست، و الا مدعی زیاده در این راستا برای اینکه خمس رو تصرف بکنن. این مرض و این مشکل در زمان خود امام معصوم هم بود، من اگه ندید که اون عبان ابن عثمان استبد ممال ابوالحسن موسی ابن کاظم علیه السلام، امام موسی کاظم علیه السلام، همه این همجور اکثر هم مثل امام کاظم هم بود، امام صادق هم بود، امام بعدش بودن، امام رضا علیه السلام بوده. این قضیه رو نقل میکنه امام کاظم علیه السلام هست. تو جلسه نشسته بود و نقل گفته خواه اومده داخل و سلام کرد و همه نشسته بودن اصلا، من آقا مال تو خمس بود، اینجوری کردم، اینجوری کردم، اینجوری کردم، اینجوری کردم. حضرت اوه شکر الله سعیکم، تقیه کرد رفته، بعد گفته اینا یستبد به اموالنا، میان به ما خبرم میدن، خب ما چه کارش بکنیم؟ به اصحاب خودش بعدم گفته. تجه فرمودی اینا اون زمان هم بوده اینجور، الان هم هست. مراقب باشی، حواس شما جمع باشد، هر کدام شما پاسدار اسلامی، پاسدار قرآنی، پاسدار فلان کس و فلان کس و فلان بیت و فلان بیت نیستی. نذارید احکام اسلام دست خوش سلیقه ها و هوا و هوس ها و امیال شود. مراقب باشید، خیلی مهمه اینها. شما خودتون کم کم در شرف فقاهت هستید، بعضیتون باید مراقب باشید. خب اما که شخصی باشه چی؟ خب بعد دیگه علال قولی که بگیم لام ملکیت در اون فعلم و انما غنمتون فعن لله خمسه و للرسول از قبیل لزیدت گرفتیم و اصلا الغای عنوان امامت کردیم و مثل زید شد اون موقع بله جایز میشه، میتونه هر گونه تصرفی بکنه در مال خود شخصی خودش بخوره، هر چی که نیاز داشته و حتی بفروشه ناقل بکنه و به ارث میرسه، اما چنین چیزی هرگز نیست. به اجماع فقها خمس به ارث نمیرسه، امام معصومش باشه. خود امام معصوم در روایت داره، معتبره حسن ابن راشد میخونیم، توجه فرمودیم. خب فقها چی به شرح ایزن هر چی که در مورد امام معصوم گفتیم، فقیه زمان الان ما چی آقا هست؟ خب برای اینکه ما اینجا اصلا ماهیت بحث ما بستگی دارد به عنوان منصب، درست آقا، و شخصیت حقیقی، منصب که شخصیت حقوقی باشد و شخصیت چی آقا؟ حقیقی. خب اینجا ما باید شخصیت حقوقی ماهیتش رو بشناسیم، چی اصلا ماهیتش، چیه تعریفش، چیه چه تعریفی کردن. خب اول ثبت العرش ثم منقش، شخصیت حقیقی خب همه میدونید واضحه، وجدانی زید و عمرو بکر فلان ابن فلان است و پسر فلان است و یه شخص تکوینی خارجی جزئی معمولی است و خب این خوش اموال داره و اموال ملک شخصیشه، اینو دیگه تعریف نمیخوام، درست. اما شخصیت حقوقی چی؟ نه درش اختلاف شده کثیرن، در تعریفش اختلاف شده. دو تا تعریف رو از بعضی از اساتید دانشگاه معروف مشاهیر اساتیدن خیلی و سایر داره تعریفات زیادم هستن در مسائل اقتصادی که کردن، من اینجا یکیشون اسمش، دو تاشون اسمش اینجا در حاشیه آوردیم. این تعریفش اینجوری اینا کردن، گفتن که شخصیت اعتباری رو یک تعریف اول اینه، از صلاحیه لاستحقاق حقوق، یعنی صلاحیت داشتن، خودش به فارسی نوشته صلاحیت داشتن برای یک حقوقی، و یک مقرراتی که این حقوق مقررات و قوانینی را هم ایزد کذالک چی آقا دی طلبت. این حقوق، این صلاحیتی که برای این حقه، یک قوانین را چی آقا خاص خودش می طلبه. خب این صلاحیت داشتن برای حقوقی که مستدعی بعضی قوانین خاص خودش است. این جمله اخیر من را بنویسید، این حرف نهایی این تعریفه. تعریف دوم چیه؟ تعریف دوم اینه که صلاحیت و شأنیت و قابلیت، یا اهلیت بهتره، اهلیت و شأنیت و صلاحیت قانونی ایشون گفته، البته شرعی نگفته، شرع رو هم داخل در قانون آورده، ممکنه التفات فرمودید، قانونی معنای عام گفته، قانونی که به حکم مقننین یا اعتبار عقلا، که بازم اینجا اثبات شرع نیاورده، به اعتبار مقننین یا اعتبار عقلا برای شخصی یا اشخاصی این شأنیت و این اهلیت و این صلاحیت اعتبار می شود. این تعریف خیلی زیباتر هست از تعریف اول، ولیکن ما بر هر دو تعریف اشکال داریم. اشکال ما چیه؟ که این از قبیل حدسی است، و اما دو تعریف دیگری که خودمون داریم اون تعریف صحیحه. من ادامه نمیخوام بدم، میدونید چرا؟ میدونم شما خوب مطالعه نکردید، از این نگاه های ساکت و صامت بدون حرف شما معلومه. مطالعه بکنید برای هفته بعد، ادامه جزوه رو بحث رو میذاریم برای هفته بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.